No bang.
سلام، به دومین پادکست نوبان گوش میکنید. ممنون از همه دوستانی که پادکست اول رو با دقت و حوصله گوش دادن و نقاط قوت و ضعف کار رو به گوشمون رسوندن. سعی میکنیم در برنامه‌های بعدی به نکاتی که برمون فرستادین توجه کنیم. اگر هنوز نوبانگ اول رو گوش ندادین، نگران نباشین. بعد از پایان این برنامه میتونین به سایت نوگان برین و سر فرصت اون رو گوش بدین. و حالا اخبار کتاب و نشر. محمود دولت‌آبادی هفته پیش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفته بود که قصد داره برای آخرین بار به وزارت ارشاد بره و تکلیف دو کتاب زوال کلونل و طریق بسمل شدن رو که از سال 87 منتظر مجوز هستن روشن کنه. سخنگوی وزارت ارشاد 3 روز بعد در جواب دولت‌آبادی اعلام کرد که تا وقتی کتاب اصلاح نشه منتشر نخواهد شد. سارقان ایرانی چه کتابهایی می دزدن؟ امیلی امرایی در گزارشی در مجله آفتابنت می نویسه که نتیجه پرس و جوش از کتاب فروشی های انقلاب این بوده که سارقان بیشتر کتابهای احمد شاملو، فریدون مشیری و فروغ فرخزاد رو می پسندن و بعد از اونها رمان‌های محمود دولت‌آبادی، رضا براهنی، زویا پیرزاد و سیمین دانشور و در میان کتابهای ترجمه هم ترجمه های نجف دریابندری و محمد قاضی. و آخرین خبر این که اولین کتاب صوتی نوگان منتشر شد. رمان والس با آب‌های تاریک نوشته امین انصاری با همکاری رادیو شهرزاد تولید شده. این کتاب داستان مهاجران غیرقانونی ایرانیه که به امید زندگی تازه زندگیشون رو به خطر میندازن و با قایق به سمت استرالیا میرن.
سلیم، مستی؟
باید این بازی را تمام کنم. یک روز که حالم خوب است، باید زنگ بزنم به ریچل و برای یک بار هم که شده به او بگویم مدتی است از دیدن این آدم ها حالم خراب می شود.
داوود خان، شما می دونید چی شده؟ راستی کاپیتان رفته؟
تبعید فقط این نیست که تو را به جبر به دیار دیگری بفرستند. توی دنیا آدم‌هایی وجود دارند که از خودشان تبعید می‌شوند. آدم‌هایی که شک ندارم بین این‌هایی که به من خیره مانده‌اند هم پیدا می‌شوند.
والز با آب‌های تاریک، نوشته امین انصاری، کاری مشترک از نشر نوگام و رادیو شهرزاد.
احمد پوری، نویسنده و مترجم ایرانی، در مجموعه درس گفتارهایی برای شنوندگان نوبانگ از ترجمه حرف زده. یکی از مواردی که مترجم باید بدونه تفاوت بین شعر و نثره که در دومین درس گفتار احمد پوری میتونید مفصل‌تر از قسمت قبل این موضوع رو بشنوید.
نثر و شعر کجا با هم فرق میکنه؟ نثر اول ما به دو قسمت تقسیم میکنیم: نثر تخیلی، نثر غیر تخیلی، یا به عبارتی فیکشن، نان فیکشن. نثر غیر تخیلی تکلیفش معلومه. معمولاً پدیده‌های علمی و قابل توضیح پیرامون ما و این نثر برای خودش نظامی داره و در این نظام هیچ اثری از تخیل، رویا، کرشمه‌های زبانی وجود نداره. وقتی شما میگید که مجموعه زوایای مثلث 180 درجه هست، دارید از یک فکت صحبت میکنید. در واقع آرایه هنری در این جملتون وجود نداره. چون شعر هم جزو ادبیات تخیلی هست، اون نثر غیر تخیلی رو میزنیم کنار. حالا میگیم نثر تخیلی و شعر با هم چه فرقی دارن. نثر تخیلی در این حال که از ویژگی های تخیل و رویا دور نیست، اما تابع یک سری قوانین ساختاری هست و نحوی که شما وقتی فرض کنید بخواید نثر داستانی رو ادیت کنید، مثلا میتونید اینو بگی که اینجا فاعل وجود نداره. چرا فاعل وجود نداره؟ اینجا به فاعل نیاز هست، اینجا فعل در جای خودش قرار نگرفته، اینجا صفت به این شکل اومده. اینا رو شما میتونید بگید. چرا؟ برای اینکه از پیش خودتون آماده کرده اید که این دارای یک نظم و هنجار استراکچری و یا ساختاری اون زبان است. اما شعر لزوماً از این ساختار پیروی نمی کنه. این به معنای نیست که اونو درهم می شکنه و غلط ازش استفاده می کنه، نه، به معنای بازی هست. شعر می تونه گاه به ناب ضرورتی فعل رو نیاره، به ناب ضرورتی فاعل رو نیاره، از اون قوانین ساختاری نثر دوری کنه برای اینکه اون حس رو برسونه. از نظر سوری هم شعر لزومی نداره که پشت سر هم باشه، میتونه از هم جدا باشه، در سطرهای جدا. این سطرها میتونن با هم مساوی باشن، مثل اوزان عروضی، میتونن از هم با هم فرق کنن از نظر اندازه و سایزش به قول معروف. بهترین کار اینه که معتقد بشیم به این مسئله که شعر رفتاری دیگرگونه با زبان داره، رفتاری که نثر نمیکنه. شعر وارد بازی هایی میشه که بخشی از این بازی ها بازی های واژگانی است. حافظ میگه که از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است، و از نام چه گویی که مرا ننگ ز نام است. خب ببینید، این بازی رو شعر میکنه، از نام و ننگ اینجوری بازی میکنه و به شما یک لذت مضاعفی میده در شنیدن این شعر. منوچهر میگه خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خونک از جانب خوارزم وزان است. اینجا میبینی که از صدای خ استفاده کرده شاعر و بازی کرده با تکرار صدای خ در اول واژه هایی که در این بیت هست و ازش زیبایی درست کرده. این ویژگی ها جز ویژگی های شعره. بعضی وقتا یه ویژگی دیگه هست که اینو در نثر نمیشه پیدا کرد، اون هم ویژگی ایجاز هست. البته اینجا من یه توضیح بدم، در نثرهای همه اینا میتونه باشه اما مسلط نیست. اصل بحث ما اینه، حتی تا جایی میره که اگر از این ویژگی ها یه نثر زیاد استفاده کنه، اون وقت ما میگیم که این نثر به شعر نزدیک میشه. پس باز هم در واقع این تفاوت خودمون اونجا قائل میشیم، میگیم که این نثر خیلی نثر شعرگونه هست. به عنوان مثال دولت آبادی در کلیدرش وقتی که شیرو داره از ده فرار میکنه، محبوبش اومده اونو سوار بر اسب میکنه و هر دو شبانه فرار میکنند، دولت آبادی میگه شب بر شیرو شکست به دو شقه. من درست اینو توی نثر میبینم، ولی بلافاصله میگم چقدر شعرش کرده اینو. پس باز هم اینجا فرقی بین شعر و نثر میدونم که اینو میگم. ایجاز یکی دیگر از عواملیه که میتونه نثر رو با شعر تفاوت بده. خانم فرشته ساری در یک شعری میگه از اندوه پر در آوردم، به قیچی لبخندی سفر حزن مرا کوتاه کن. میگه من از اندوه پر در آوردم، یعنی غمی که دارم تو دلم تبدیل شده به دوتا بال. وقتی شما بال داشته باشی باید بپری دیگه. این بال میخواد منو ببره یه جایی، به سرزمین اندوه. برای اینکه این بال نتونه بره تا اونجا، باید این پر منو قیچی بکنن، کاری که برای پرنده ها میکردن. خب اون قیچی کجاست؟ اون قیچی در لبخند توه. تو لبخند بزن تا این بال قیچی بشه و من این سفر رو نرم. ببینید این همه توضیحی که دادیم در سه تا سطر کوچولو جمع شده. این ویژگی شعره. حافظ میگه که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. ظاهرا میگه که گلاب و گل، یکیش که گلاب همه جا هست و همه تحسینش میکنن، یکیش گله که پرده نشین شده. این اول مسئله است. حالا بشکافیم. گلاب رو معمولا از گل میگیرن دیگه، اصلش از گله. وقتی از گل گلاب رو میگیرن، گل تبدیل میشه به تفاله که میندازن یک گوشه دیگه، کسی توجهی به این نداره. ولی همه این گلاب رو دست به دست هم میگردونن، بو میکنن و لذت میبرن. حافظ اینجا میگه که اون لذتی که مردم از این میبرن، از این گلاب، یادشون میره که گل کجاست. الان اون گل منم، شعرهای من، گلابی یکی از من گرفته شده، همه دست خودشون، همه در دست ها میچرخه و لذت میبرن، نمیدونن که من در چه گوشه ای افتادم و هیچکی دیگه اعتنای به خود من نمی کنه. اینجا هست که باز این ایجاز، این همه توضیحی که ما دادیم، این فقط در شعر میتونه امکان پذیر باشه. نثر نه اینکه امکان پذیر نباشه، ولی نثر این وظیفه رو نداره. هیچگاه یه نثر تخیلی نمیخواد تا این اندازه رو به ایجاز بیاره. اگر بخواد این کار بکنه که رو میاره به شعر و در واقع تبدیلش میکنه به شعر.
درس گفتار بعدی احمد پوری نگاهی مقدماتی به ترجمه شعر داره. در پادکست بعدی نوگا منتظر شنیدنش باشید. هفته پیش ازتون پرسیدیم به نظر شما نویسنده امروزی چه خصوصیاتی باید داشته باشه. شنوندگان نوگا به این سوال جواب دادن. آرش خندان گفته نویسنده امروزی باید به ادبیات ملل آشنایی کامل داشته باشه و در جریان اخبار روز باشه. زیاد مطالعه کنه و حرفی نو داشته باشه. سارا سرایلو هم گفته مهمترین خصوصیت اینه که دردها، رنجها و مشکلات عصر خودش رو ببینه و از اونها بنویسه. به قول سارا گاهی 200 صفحه کتاب خونده میشه و فقط یک پاراگراف از این صفحات ارزش خوندن داره. هر جمله که یک نوشته باید حرفی برای گفتن داشته باشه. این سوال رو از نویسنده نوگا محمد جابری هم پرسیدیم و باهاش گپی زدیم در مورد ارتباط نویسندگان و فضای آنلاین که در ادامه میشنویم.
وقتی که یه داستان می‌نویسم اصلا غرق میشم توی در واقع اینترنت. اینکه چیزایی که من ازشون استفاده میکنم برای نوشتن یه متن، حالا غیر از داستان یا خط داستانی، اصلا خود من، شاید خیلیشون یه بینامتنیت خیلی بزرگی باشه از انواع جوکا، انواع سایت‌های کمیک. مثلا من کمیک خیلی استفاده می‌کنم، چون کمیک تصویره و یه جورایی وقتی ترجمه میشه به کلمات حالت مکاشفه‌واری داره و اصلا آدم خودش یه لذت خاصی داره استفاده از کمیک.
از چه زمانی شروع کردی به نوشتن آنلاین؟
اتفاقا من کاملا خودم رو نویسنده سنتی می‌دونستم، مثلا اینکه اصلا واقعا نمی‌دونستم آنلاین می‌نویسم. من همچنان کاغذ حتی من همین الانش هم یه داستان بلند دارم 280 صفحه با دست تایپش هم نکردم. من اونجوری بودم، مثلا همیشه یه اتفاقایی میفته که آدم با یه چیز جدید آشنا میشه. مثلا من خودم یکی از دوستان بود که از همون اول این شروع کرد به وبلاگ نویسی، هرگز به کاغذ چیزی من ندیدم بنویسه. این خب اون موقع عادت داشت مشترکای اجتماعی جدید اومده بود، اونا خوب نوشتن خیلی ارزش، خیلی اهمیت میدادن به وبلاگای که چیز قشنگ نبود. برای همینم مثلا اون اونجا خیلی موفق بود و اون به من اون کار معرفی کرد، گفتش که تو که مثلا اینقدر علاقه من می نوشتن چرا مخاطبات زیاد نمی کنی؟ چون من اون موقع عادت داشتم زحمت می کشیدیم چند ماه بعد یه مجله مثلا به صورت مجموعه داستان چاپ می کردیم دانشگاه، مثلا خیلی مخاطب نداره، رفت مثلا زیر قابلمه این باد می زدن خودشون، طبیعیه دانشگاه. ولی وقتی دید توی جایی که به هر حال آدمایی که به یک کاری ارزش میدن باشن، طبعا یه انگیزه جدیدی. مثلا پارسال خود شما نوگان یه پست گذاشتید وبسایت، یه وبسایت کانادایی برای داستان و اینا، یعنی خودش داستاناشو میذارن اونجا بقیه میخونه. شما اینو معرفی کردید، من رفتم داخل و رسیدم که خب خیلی برای ایرانیاش زیاد مناسب نبود، حتی راست به چپ هم نبود. ولی با این حال من مثلا دوستانم که رنده گذاشتم اومدم، 6 ماه بعد که برگشتم دیدم یکیش مثلا خیلی خوندن، کلی کامنت داشتن. بعد کامنت هم جالب بود، نشته بودن منتظر کار بعدی هست. جالبه دیگه، یعنی جای جدیدی که مخاطب همه اومدن بخونن.
فعالیت آنلاین چقدر به ارتباط تو و مخاطب کمک کرده؟ و آیا نظر مخاطب در مورد آثارت باعث شده که اونا رو بازنویسی کنی یا در کار بعدی تغییری بدی؟
آره، به خاطر اینکه اتفاقا این پروسه خیلی پروسه سخت و طولانی بود. یعنی من میگم چون اصلا اون راهی که من اومده بودم یه راه بود عجیبی بود، عادتا ارتباط برقرار کردم با خواننده خیلی سخت برام. اصلا اون سختی که من می‌نوشتم خصوصا اینکه با ادبیاتم هم ضعیف بود، هیچ کس منو نمی‌شناخت، من خیلی با دیگران ارتباط در واقع علاوه بر متن برقرار نمی‌کردم. ولی خب همین کمک کرد، چون اینکه تو وقتی بتونی دیگران رو بخونی، نظراتشون رو بخونی، ببینی چی دوست دارن، این کمک میکنه که در واقع سازش کنی با یعنی بین افکار خودت و بین چیزایی که اونا میدونن و میخوان یه سازش کنی، نه اینکه مثل نویسندهای که میخوان فقط برای خواننده کار کنن، کارتو عوض کنن به اون چیزی که اونا میخوان، نه فقط برای اینکه بفهم بشناس. مثلا دلیل اینکه من طنز وارد کارم کردم همین، نویسندهای محبوبم بودن که اصلا با طنزه یه جورایی دارن راهی که من خیلی طولانی طی میکنم برای بیان یه چیزی رو خیلی کوتاه‌تر میگم، و از طرفی خواننده ها علاوه حتی اگه با عمق کار ارتباط برقرار نکنن از همون سطحش میتونن بالاخره یه لذتی ببرن. منتها میگم این پروسه خیلی طولانی بود، من خودم بچه‌ام یادمه تا چندین سال اصلا ناراحت بودم، یعنی یه جورایی مخاطبا همه رو جمع بسته بودن انگار که لشکری از مردم بودم و یه منی بود که خیلی منزوی و تنهای گوشه ایستاده بود و هیچ بهش توجه نمی‌کرد.
چقدر طول کشید که با مخاطبات به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنی و بتونی یه شبکه از خواننده های آثارت داشته باشی؟
چهار سال کشید، بخاطر اینکه اصلا اینجا دارم هیچ فرقی نمی‌کرد من چی می‌نویسم، من اگه خالی می‌نوشتم یا یک کلمه خیلی بازی می‌کردم بعضی وقت مسخره اهمیت بودم، هر نفعی یه جور بخاطر که اون حسه رو داشتم، ولی خب خیلی طول کشید، هیچ فرق نمیکرد من چی بنویسم، همون پاسپورت داشتم. یعنی توی دنیای مجازی خب این وجود داره دیگه، بچی از چیزایی که مثلا راجع به نویسنده امروز بگم دقیقا همین، اطلاعات زیاده، دیتا زیاده، مثلا قدیم نیستش که بو علی سینا و ابو ریحان بیرونی بدی، یه سری دیتا دسترسی دارن بقیه ندارن، اینا یه هوشی دارن بقیه ندارن، در نتیجه اینا من میخونم مطالعه میکنم یه کتاب میخونم میشن مرجع فکری اون مملکت یا اون دوره خودشون. الان اینطوری نیست، الان در کنار این نویسنده هایی که خیلی فکر میکنن آدم های بزرگی هم و معروفن، هزاران نویسنده وجود داره که اصلا نمیخوان نویسنده باشن، مثلا از وبلاگ نویسایی که بسیار مشهورن، مثلا بخوام مثال بزنم مثلا علیرضا روشن اون موقع ما بوده در فعالیت کردیم اونجا خیلی معروف شده، وقتی یه مشکلی براش پیش میامد خیلی ازش حمایت میکردن، وقتی کتابش چاپ شد یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های ایران شد، یعنی سر همین دنیای مجازی.
کتاب تو در نگام یکی از موفق‌ترین کتاب‌ها از نظر جذب حمایت و مشارکت نویسنده بوده، چطوری و در چه فرایندی تونستی حمایت مخاطب رو جلب کنی؟
خب می‌کنم مرحله اولش اینه غرور رو کنار بذارم، شاید اگه با خودم کنار نیامده بودم هرگز این کار نمی‌کردم، بخاطر اینکه به هر حال خیلی پروسه بدبینانه احساس می‌کنم نویسنده اومد قبلی را دوشون بزنید از کار هم نید یه پول ازش این چیزی که همیشه آدم رو بردید و این فقط مستعزمی که آدم بور رو بذارید و حرفه‌ای کار مثلا که هم حرفه‌ای کار حالا این که چیز موفق بودم اینو نمیدونم. مثلا چجوری بود؟ مراحل مختلف داشت دیگه، مراجعه کردم به فیلدهای تخصصی، مثلا یه عنوان ادبی وجود داشت مثلا توی کانادا، من ازشون خواستم که حمایت کنن از این قضیه و اونا کردن، شاید براشون خیلی جالب. به هر حال ما الان در دوران ناامیدی ادبی کشوریم، یه سری از نویسنده‌ها از این کشور خارج شدن و فکر می‌کنم یه همچین چیزای جدیدی خیلی شاید کمک کنن که امید پیدا کنن. حالا بچه‌ها هیچ کدومشون داستان منو نخونده باشن اصلا بدونم خوششون میاد یا نه، ولی حمایت کردن. و دومیش اینه که استفاده از رابطات اجتماعی دیگه، حالا بیشتر توی دنیای مجازی، مثلا اینکه ما توی دنیای واقعی شاید قابلیت اینو نداشته باشیم که از یه تعداد بیشتر واقعا توان و زمان انگیزه داشته باشیم بتونیم با آدم ارتباط برقرار کنیم.
دلیل اینکه نویسنده های ایرانی خیلی روی اینترنت و شبکه های اجتماعی فعال نیستن رو چی میدونی؟
دلیلش اینه که اینرسی همیشه طول میکشه تا ما یه چیز جدیدی رو قبول کنیم. ما اینرسی داریم به تکنولوژی، به چیزهای جدید. بخوام مثال بزنم، همین کتاب اصلا این آمارایی که میگیرن میگن نمیدونم مردم چند دقیقه در روز کتاب میخونن، اینا همش فرضی کتابشون همین ارزش مطالعه و متافیزیکی دادن به کتاب. و یعنی کتاب چیه؟ کتاب دیتا. مثل تمام چیزایی که تو اینترنت وجود داره نویسنده. ولی اینترنت آزادی انتخاب داره و شاید کسایی که معتقدن اینترنت در واقع پشت سر کتاب قرار میگیره، در واقع کتاب خیلی با ارزش اینه با آزادی انتخاب در واقع آشنا.
شاید چند سال پیش وبلاگ رسانه خوبی برای نوشتن و جذب مخاطب بود. فکر میکنی امروز کدوم یکی از پلتفرم‌های آنلاین برای فعالیت نویسنده های ایرانی مناسبه؟
مثلا خود وبلاگ دیگه فکر میکنم که الان خیلی از وبلاگ نویسا باز تنهاش شدن. یعنی یه دوکانی بود که خب وبلاگ خیلی مهم بود، خیلی میخوندن، فیدا خیلی طرفدار داشت، ولی خب الان همونا شیفت شده روی شبکه‌های اجتماعی بزرگ مثل فیسبوک. خود اون وبلاگ نویسا خیلیشون اولا اکراه داشتن که مثلا من خودم دوست نداشتم برم تو فیسبوک یه متن ادبی بزنم یا یکی از داستانامو بزنم، احساس می‌کنم جاش اونجا نیست. هنوزم همین حرفی در دارم، ولی خب شاید مجبور میشن هم به خاطر اینکه جمعیت اونجا، مخاطب اونجا، و شاید تو از یه طرفی هم احترام قائل بشی برای شعور مخاطب که بخواد انتخاب کنه. درسته فیسبوک شاید هدف اولیش این نباشه که توش شما متن ادبی بزنید، ولی به هر حال شاید اون کسی که داره نگاه میکنه مطلب شما رو اون وسط انتخاب کنه و اونو بخونه.
گفتگوی ما رو با محمد جابری شنیدیم در مورد نویسنده امروزی بودن و ارتباط نویسنده ها با دنیای آنلاین. و حالا به بخشی از داستان اینجا جای بهتری است با صدای نویسنده لیلا معظمی گوش بدین. این داستان از مجموعه داستان‌های سایه‌های چوبی انتخاب شده که نگاه ماه گذشته منتشر کرد.
پشت یخچال سفید که جابجا پوسته شده جاگیر می شوم. کلبشی انگشت اشارهش را روی لبهاش می گذارد. نفسم بالا نمی آید. دویدنم از بچگی افتضاح بوده. جناق سینه‌ام را با یک دست فشار می دهم و دست دیگرم را روبروی صورت بشیر می گیرم و سر تکان می دهم. بهشون میگم از اول دکتر کشیک نداشتیم. میگم مرخصی بودید. آشپزخانه گرم است. قابلمه کوچکی روی اجاق دو شعله می جوشد و درش تق تق صدا می دهد. کف از کناره‌هاش روی سطح گاز می ریزد و پیس می کند. بشیر این خیالش نیست. یقه کتش را که لااقل چند سایز برایش بزرگه است صاف می کند و بیرون می رود. هر صدای شنیدین از جاتون تکون نخورین خانم دکتر. انگار که بچهش باشم مرا می کشید و توی راه رو می دواندم. از پشت شیشه های خاک گرفته که با سرعت از جلومان رد می شد می دیدمشان. چند تا از موتورهاشون و وانت های دو کابین پیاده می شدن سمت درمانگاه. سیما 1-2-3 می گفت و سرپایمی را می دویدیم تا سیاهی دود گرفته انتهای پارکینگ. صدای قشقش خنده هاش موقع دویدن می آمد. چشم های من گشاد می شد، نفسم می گرفت و فکر می کردم نمی توانم به موقع بایستم. پیشانی هم می سوخت و صداها توی سرم سوت می کشید. آریتمی قلبی. مادر می گفت دکتر مریض به چه درد مردم می خورد. بیا برو یک رشته که شاد باشد و زندگی کنی. ولی نمی توانستم. سیما دوست داشت وقتی بزرگ شد دکتر بشود. کلبشی دستم را می کشید توی راه رو. سیما هم دست مادرش را گرفته بود، کنار صندلی های انتظار بیماران ایستاده بود و نگاه هم می کرد. از کنار گوشش خون باریکه ای را افتاده بود و تا یقه لباس آبیش پایین می آمد. قطار تلق تلق می کرد. خوابم نمی برد و دلم را روی غذای همکوپهی ها آشوب می کرد. از اقبال بعد یکیشان چند ماه پیش آمده بود درمانگاه. می‌خواست آنتی‌بیوتیک بگیرد برای خواهر یا مادرش که تب شدیدی داشت و دو روز بود لب به غذا نمی زد. مجبور شدم خودم بروم بالای سرش. هزیان میگفت. هر از چندی داد و قال میکرد که مرا از اینجا ببرید. زبانش را نمیفهمیدم. همانی که پیام آمده بود ترجمه میکرد. زن نگاهم نمیکرد. چیزهایی را لای نان تافتون عرق کرده میپیچید، لقمه تعارفم میکرد و خانم دکتر از لبش نمیافتاد. مامان صبحهای زود بلند میشد، میرفت دروازه قار به بچههای کرولال درس میداد. توی خانه همیشه ساکت بود. نه با ما بازی میکرد، نه جز خانه فامیل جایی میبرده ما. گاهی که سوالی می پرسیدیم با سر و دست و بی صدا با کمترین واژه‌های ممکن جواب من را می داد. مهری خانوم مادر سیما خانه‌دار بود. براش لقمه‌های باریک درست می‌کرد. می‌گذاشت توی ظرف‌های پلاستیکی رنگی و ما می‌نشستیم کنار باغچه جوری می‌خوردیمشان انگار قرار نیست تمام شود. روزهای امتحان یک دفتر 40 برگ سوال برای سیما می‌نوشت، دوتایی حلشان می‌کردیم و ریز ریز می‌خندیدیم به زرنگی‌مان. قرار گذاشته بودیم بزرگ که شدیم سیما زن برادر من بشود تا همیشه پیش هم باشیم. اگر هم مامانش زود مرد با باباش عروسی کنم و اینجوری بستگیمان بیشتر میشد. بابای من زودتر از همه ما مرد. مهندس راه بود. شب توی چادرش در تنهایی و سکوت کویر سکته کرد و صبح همکارش جسد را دید. روزها می نشستم لب باغچه که بعد از رفتن خانواده سیما سنگ رویشان را عوض کرده بودند. خیلی چیزهای دیگر هم تغییر کرده بود. من با بچه‌ها بازی نمی کردم، آنها را نمی دیدم و انگار نمی شناختم. آنقدر صبر کردم تا همه همسایه‌ها رفتند و همسایه‌های جدید آمدند. من بزرگ شدم. آنها هم بچه هم سن و سالم نداشتند. شب‌های کنکور می‌رفتم روی پشت بام، گلیم پهن می‌کردم، پشتم را می‌دادم به هره و زمان را نمی‌فهمیدم. گاهی هم کتابخانه خوابگاه پیش دوستانم بودم. دوستان. آنها فقط بهانه‌ای بودند برای آزردن مامان که دلش می‌خواست ببیندشان و من دعوتشان نمی‌کردم. به خاطر سیما درس خواندم و دکتر شدم و هر روز توی بیمارستان‌ها چشم به در داشتم تا او از آن داخل شود. مریض باشد و بیاورندش و من بروم بالای سرش. دستش رو بگیرم و بگویم مرا میبخشی خواهر، به خاطر تو اینجا هستم و بردگی میکنم. یکی از زنها پنجره قطار را با زحمت باز کرد. چند دقیقه دستگیران را به یک طرف حل میداد. میخواستم بگویم باید آن را پایین بکشد و توضیح بدم که دریچه حول محورش میچرخد. زن آنقدر زور زده بود صورتش گل انداخته بود. من همان بالا روی تختم نشسته بودم نگاهش میکردم. کیسه پر از پوست میوه و نان خورده را بیرون قطار خالی کرد. نگاهی با پیروزی به من انداخت. چند تکه آشغال را باد برگرداند توی صورتش. به رویش نیاورد. از توی ساکش که کف کابین ولو شده بود کیسه نخودچی کشمش درآورد و دستش را بالا به سمتم دراز کرد. از فکر اینکه تا صبح قرار است بخورند و با زبان عجیبشان تون تون حرف بزنند سرم تیر میکشید. گفته بودم بشیر برایم بلیط بگیرد. گفت ما که دلتنگتان میشویم، ولی چند روز نباشید بهتر است. از ما هم منظورش خودش بود. آسیه از من خوشش نمیآمد. قضا که می آورد درمانگاه می نشست روی صندلی های راه رو و پنجره ها را نگاه می کرد. با من حرف نمی زد. گفتم می روم پیش مادرم و برادرم. بهش گفته بودم مامان مریض است. حال و حوصله توضیح نداشتم. از نظر اینها حتی اگر محلی نبودن مریضی یعنی کمردرد، پادرد، بخوابی و از درد نتوانی تکان بخوری. بیا و بفهمان فراموشی یعنی چه؟ لابد می گفت یعنی یک چیزهایی را یادش نمی آید. خب یادش نیاید. این که مرض نیست. مامان در 20 و چند سال پیش زندگی می کرد. وقتی ما هنوز بچه بودیم و سیما همسایه دو طبقه بالاتر ما بود. بشیر میگفت اینها مرض نیست، پیری. گفته بود من هم خدر دارم.
بخش از داستان اینجا جای بهتریست رو گوش دادین، از مجموعه داستان سایه های چوبی با صدای نویسنده لیلا معظمی. میتونید کتاب کامل رو رایگان از سایت دانلود کنید و بخونید. به پایان این پادکست نوبانگ رسیدیم. با ما تماس بگیرین و نظرات و پیشنهادهاتون رو برامون بفرستین. بهترین راه برای ارسال نظرات اینه که صداتون رو برامون ضبط کنین و ایمیل کنین تا در برنامه ازشون استفاده کنیم. اگر ترجیح میدین برامون بنویسین، کافیه زیر همین پادکست نظرتون رو تایپ کنین یا برامون ایمیل بزنین. ایمیل ما contact@nogam.com. برای شنیدن و دانلود پادکست‌ها و کتاب‌های ما میتونید به سایت ما مراجعه کنین و عضو خبرنامه بشین. وبسایت ما www.nogam.com. یادتون نره که ما رو در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنین و پادکست های ما رو برای دوستانتون بفرستین و به اشتراک بذارین. تا نوبانگ بعد.